رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین. فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم على سيدنا و سيد المرسلين و خاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماوات و احمد و في الارضين و ابي القاسم محمد. و على آل بيته المحسودين المظلومين المعصومين و لا سيما مولانا بقيه الله في الارضين الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در سالهای پیشین توفیق این رو داشتیم که در محضر عزیزان قسمتهایی از زیارت امین الله سلام الله علیه اجمعین را به شرح گفتن بنشینیم و گوشه هایی از کهکشان معرفت اهل بیت علیهم السلام رو رصد بکنیم. امسال نیز بر سر آنیم که گرز دست برآید به حول و قوه الهی به یکی دیگر از زیارات اهل بیت علیهم السلام بپردازیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. نکته ای که شایان گفتن است این است که شما می دانید اهل بیت به مقتضای رفتار عقلایی و دلیل عقل و حکم عقل این نکته را همیشه مراعات می کردند در گفتگو و حدیث گفتن برای دیگران که نحن معاشر الانبیا او اوصیا نکلم الناس علا قدر عقولهم چون سر و کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. در احادیث و در روایات چون کسانی که مخاطب اهل بیت بودند در درجات مختلف معرفتی بودند یکسان با همگان صحبت نمی کردند و همه رازها و رمزها رو برای هر کسی نمی گفتن. حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد، بلکه اصولا برخی از معارف را و برخی از مطالب حق را ابدا به کسانی نمی گفتن. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بیشتر بماند در رنج خود پرستی. با اغیار نمی گفتن. امیرالمومنین سلام الله علیه و دیگر از دیگر ائمه هم دیدم، البته آنچه که مشهور از امیرالمومنین از بقیه ائمه هم دیده ایم که فرمود گوهر حکمت را به دونان سفله دادن ظلم است و ستم و از اهلش دریغ کردن نیز ستم. به همین جهت معارف خودشون رو به هر کسی نمی آموختن، بخصوص در وادی امامت و اسرار امامت و مناسب الامام و مقامات امام. خب در خور هر کسی نبود و در حازمه هر کسی نمی گنجید مقامات ائمه علیهم السلام. احادیث اونا صعب مستصعب که روایات فراوانی دارد، یک طائفه روایته. اگر روایتی بیش از 10-20 روایت بود در یک باب، به اصطلاح علماء حدیث می گویند یک طائفه روایت. یک طائفه بلکه طوایفی از روایات هست که احادیث اونا صعب مستصعب. پس در مدرسه حدیث که اگر خاطر و مبارکتون باشد عرض کردیم اهل بیت سه مدرسه برای شیعیان خود گشودند: مدرسه دعا، مدرسه زیارت و مدرسه حدیث. در مدرسه حدیث چون کلاس ها متفاوت بود و چون فهم ها گاهی نامتناسب، هر مطلبی رو نمی گفتند و بلکه در محافل اهل بیت و در محضر کلاس های اهل بیت برخی از اهل سنت هم شرکت می کردن. ما در بین اصحاب امام صادق داریم کسی رو به نام سکونی که این سنیه واقعا، اما سنی سقهی بوده، با اهل بیت چالشی نداشته، آدم به قول ما شیر پاک خورده ای بوده، لجاجت و عناد و ناپاک سادگی از او صادر نشده، لذا برخی از فقهای ما به روایات فراوانی که او از امام صادق در ابواب فقه روایت کرده است اعتماد کردن، گفتن آدم ثقه‌ای بوده، آدم راستگویی بوده. خب برخی از غیر شیعه هم در محضر امام صادق حاضر می شدن، مسائلی رو در فقه می پرسیدن، اما در مسائل امامت خاصان خاص به مانند جابر ابن یزید جعفی یا مفضل ابن عمر که مفضل ابن عمر هم جعفی است، یا به مانند عبدالله ابن سنان یا محمد ابن سنان، اینها صاحبان اسرار بودند، یا ابو خالد کابلی، باز همونها هم درجاتی داشتند، در بین اونها هم درجات متعدد و متفاوتی است. این در مدرسه حدیث است. اما مدرسه زیارت یک نکته خاص و یک ویژگی خاصی دارد که اون در خور توجه است. گمان می کنم این مطلب بکری باشد و شایان دقت کردن و شنیدن. و اون این است که در مدرسه زیارت وقتی دعوت می کردن شیعیان را که بروید به زیارات قبور ما، این تأکید و تحریص از اهل بیت خیلی رسیده. شما میبینید از اول روز عاشورا تا به یوم نهازا همیشه و همه گاه زیارت ابی عبدالله الحسین توامان با خطرهای بسیار بوده. حتی یک مقطع از تاریخ رو نمیتوانید بیابید که زیارت امام حسین بی‌دغدغه انجام شده باشه. همیشه این رگرگ از این آب شیرین آب شور، همیشه این آب شوره و خبیث تینتان مزاحمت داشتند و بلکه مقاتلت داشتند برای پاک تینتانی که به زیارت ابی عبدالله می رفتند. با شیعتنا به زیارت الحسین امر کنید، فرمان بدید، به هر کسی می رسید بگید برو به کربلا، برو شیعتنا به زیارت الحسین. حتی در معرض خطر روایتی است که خوب از دوستان اون روایت رو ببینن، در همین کتاب المزار بهار هم آمده. در اون روایت واقعا مضامین عجیبی است. مضمونی از مضامین اون روایت این است که اگر کسی از شیعیان ما برود به زیارت ابی عبدالله الحسین، گرفتار ظالمی بشه، او رو شلاق بزنند، به ازای هر شلاق خداوند به او چه میدهد. بعد فرمود اگر او را بکشند در این راه، یا خونش بر زمین ریخته بشه، یا به هر حال بمیرد، نماز میت او رو جبرئیل و میکائیل میخوانند. یه عباراتی است که بهتتون میزنه. این همه تحریص، شما اگر بخواید واقعا کسی از دوستان جمع بزنه آمار بگیره، اصلا آمار ریاضی و عددیش رو بگیره که چقدر روایت داریم که اهل بیت به عناوین مختلف، گاهی به شمردن و گفتن مناقب زیارت امام حسین که چه پاداش هایی است، گاهی به عنوان اینکه حتما بروید، گاهی به عنوان اینکه نهی از اینکه نروید، گاهی به عنوان ملامت این که چرا جفا میکنید و ببینید این سیاقهای مختلفه، گاهی عم میکنن که بروید، گاهی مذمت میکنن که چرا نمیروید، چرا جفا میکنید، گاهی به عنوان این که چه ثوابهایی دارد من زار الحسین به کربلا، کتب من الیین و فی روایت اخرى کتب من اعلا الیین. این همه انگیزش از اهل بیت، این همه ایجاد انگیزه کردن، این همه تحریص کردن برای چیست؟ حالا اگر نسبت به زیارت امام حسین میبینید، نسبت به زیارت مثلا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که موسی ابن جعفر بفرماین 700 هزار حج قبول شده، همه اینها هم مقید به عارفن به حقه. اون عارفن به حقه در کجا تحصیل میشه؟ در خود زیارت، در خود زیارت. زیارت اهل بیت ویژه خاصان است. چون ویژه خاصان است، زیارت نامه ها اسراری است که به خاصان میگویند. این نکته رو میخواستیم استفاده بکنیم. یعنی در مدرسه حدیث ممکنه روایتی رو که امام فرمودن جهت صدورش تقیه باشه، به قول اصولی کسی در محفل نشسته بوده، امام نمیخواستن جلو او حق مطلب رو بگن، مطلب رو در مطلب پایین تری فرمودن، نامحرمی بوده. حتی در محفل امام صادق یکی از اولادشون نامحرم محسوب می شده، عبدالله ابن جعفر ابن محمد از اولاد امام صادق عبدالله افته، این یه مقداری نامحرم بود. داری ما در روایت که امام می فهمدن اجازه بدید این بره بیرون تا بهتون بگه، به برخی از اصحاب برجسته شد. اما در زیارت، چون زیارتنامه را به ما داده اند، زیارتنامه های وارده و معصوره، به ما داده اند و گفته اند بیا در کنار مرقد ما بخوان. درسته که بازم زیارتنامه ها افقهای گوناگونی دارند، ولی تمام کسانی که به زیارت امام میآیند و امر میشوند به زیارت و زیارتنامه به دست اونها داده میشه، اینها محرمان اسرارند. لذا افق معرفتی و معارفی زیارتنامه ها اگر درنگی و تأملی بفرمایید بسیار بالاتر از برخی از احادیثه، چون کسی که میخواند محرمه، کسی که میخواند مناس به این عبارت. دیگه از کسی که به زیارت اونها آمده که تقیه ای نیست. به همین جهت یکی از منابع مهم معرفتی و بلکه یکی از منابع اهم معرفتی در کسب حکمتی که فمن یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کسی را فرمود الحکمت و معرفت الامام، زیارات اهل بیت است. و متاسفانه ما کمتر متوجه بودیم یا کمتر سعی کردیم که زیارات اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان یک مکتب، به عنوان یک مدرسه و به عنوان سوژه درس انتخاب بکنیم. این کاستی در عمل ما بوده، باید پذیرفت. جالب این است که در حملات جدیدی که علیه تشیع می شود ما به نیکی در میابیم که اونها هم این نکته رو متوجه شدن. لذا الان می بینید که زیارات مختلف اهل بیت مورد یک هجم و هجوم شدیدی قرار گرفته. هر کسی از یک گوشه در میاد یکی از این زیارات رو میخواهد از جهت سند مخدوش کند. یکی میاد میگه آقا زیارت ناحیه سندش قوی نیست، یکی میگه زیارت جامعه کبیره، یکی میگه زیارت عاشورا. که حالا زمزمه های زیارت عاشورا جدیدن شد. چرا؟ چون اینها معارف ناب در معرفت اهل بیت، در اعتقاد به شؤونات و مناسب الامام است. طبیعتا کسانی که حازمش رو ندارن، کسانی که با شیعه مشکل دارن، خب با این زیارت ها به چالش در میان. یک مطلب. دو، زیاراتی از زیارات اهل بیت رو کمتر میتوانید ببینید که زیارت آمده باشد و اظهار تولی به اهل بیت شده باشد بدون اظهار تبری از دشمنان اونها. همین است که برای دیگران سخت است. برای کسانی که به هر حال میخواهند این جنبه از تشیع رو حذف کنند یا کمرنگ بکنند، تحمل زیارات اهل بیت سخت است. البته چاپ نبود، در زمانی که رسانه ها نبود، زیارات در دست خاصان شیعه بود. با نسخه برداری از روی نسخه هم و بلکه با حفظ کردن این رو به سینه می سپردن، به دل می سپردن و می رفتن و زیارت می کردن. لذا گاهی برخی از زیارت ها اونقدر مختصر است که شما مبهوت می شید. یکی از زیارات امام حسین این است، حتما همه تون خونده اید در حرم حضرت ابی عبدالله الحسین: السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و انصرف. چرا؟ چون براستی مقاطعی بود که زائر حتی به عنوان این که بایستد کنار قبر امام حسین نمیتوانست بایسته، به عنوان این که من مسافرم و حالا دارم از این بیابان میگذرم، سوار مرکب خودم هستم، از کنار قبر ابی عبدالله عبور میکرد و در حین عبور سلامی میفرستاد. واقعا این بوده. روایاتی داریم که اینچون عرض میکند خدمت آقا که من از کربلا مجبورم عبور بکنم، نمیتوانم حتی یه لحظه بایستم، چه بکنم؟ میفرمان اینو بگو. تو البته زیارات مفصلهی که از اهل بیت رسیده. بنابراین بنده به دوستان بزرگترها جسارت نمی کنم، به برادران جوان و عزیزان و دوستان صمیمی خودم این توصیه رو می کنم که فقط مترصد این نباشید که گاهی حالا اگر کربلا ایجور شد، اگر مشهد ایجور شد، رفتیم اونجا با اون هیجانی که داریم، با اون استرابی که داریم، با اون وقت تنگی که هست، طبیعتا اونجا بریم مفاتیح رو باز کنیم، یه زیارتی رو بخوانیم و شربتی از لب لعلت نچشیدیم باید برگردیم، بدون اینکه بتوانیم درنگ کافی بکنیم در فقرات زیارت. می سزد و می باید و می شاید که قبل از اینکه ما توفیق داشته باشیم بریم کربلا، شما مثلا بنا دارید که فرض بفرمایید انشالله برای نیمه رجب کربلا باشید، که صبح هم در جلسه عرض کردیم ظاهر عبارات این است که افضل ایام برای زیارت ابی عبدالله الحسین اول نیمه شعبان است، نص داره برای این مطلب، بعد نیمه رجب. خب از الان شایسته است که بنده برم در محضر یک کسی که پخته این کار است و معارف امامت، بگم آقا یک دور زیارت امام حسین، زیارات امام حسین رو شما برای من شرح مختصرش رو راحت بگید. و گمان نفرمایید که این چنین است که ما میدانیم. آقا چیزی نیست که خودمون کلاس دیدیم، خودمون مثلا دوره فلان دیدیم نگاه میکنیم. الان در این زیارتی که خدمتتون عرض میکنم چند تا جمله هست که واقعا چه داند آن که اشتر میچراند. من و شما که باشیم آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد. مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه چند وجه بیان میفرماید من نمیفهمم. وقت شعرت له عزلت العرش، حالا عزلت العرش چیه؟ علمی کسی بتونه جواب بده ها؟ یه کسی بگه احتمال دارد معنا این باشد، خب من میتونم احتمال بدم. صد هزاران احتمال ار داده ای، جهل بر جهلی دگر افسوده ای. بله الان جناب آقای صدقی اینجا تشریف داره، ما بگیم خب آقای مقصودی کجاین؟ بگیم احتمال دارد که از الان حضرت عبدالعظیم باشد، احتمال دارن قم مشرف شده باشن، احتمال دارن منزلشون باشن. بابام رو که مردونه بگو نمیدونه. احتمالات شما جهل شما. صد هزاران احتمال ار داده ایم، جهل بر جهلی دگر افسوده ایم. احتمال که ان نشد، ان ظنه لا یغنی من الحق شیئا. و واقعا برخی از مضامین اونقدر بلنده که انسان علاوه بر این که میداند یا میخواند باید دارا باشه. الان میرسیم به عباراتی که جمیع آفرینش بر تو گریستن. خب این جمیع آفرینش بر تو گریستن یا میگرین یک دانستنیست، یک علم الیقینیست. گاهی ممکنه به عین الیقین برسه، گاهی ممکنه شخصی ببینه. در احوالات کسی که نمیخوام نامش رو ببرم به جهاتی، کسی از خواص او برای من نقل کرد که ایشون 7 سال در جوانی کربلا بوده. 7 سال فقط به این نیت هر صبحگاهان و هر غروب میرفته از کنار القمه، زار میزده و گریه میکرده و تمنا میکرده از ابی عبدالله الحسین و از قمرالهاشمیین که من میخوام یک مرتبه برام حق الیقین باشه، عین الیقین باشه، با چشم و با تمام وجودم بیابم و ببینم که ذره ذره وجود بر شما گریه کرده. بعد از 7 سال این نیکبختی رو و این در سعادت رو به او عنایت میکنن و حالتی بهش دست میده که به قول خودش فرموده بوده است که دیدم چطور مجموعه آفرینش بر امام حسین میگریند. از اون به بعد شهره آفاق میشود در سوز گریستنش. آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم، وجدان سوختن به تماشا نمی شود. چون اینها هم مراحلیست. یک کسی گریه می کند چون شنیده، بلا شک هم همینه که گریه بر ابی عبدالله الحسین موجب آمرزش گناهانه. خب اینا مرحله است. یعنی طلبا للمغفره گریه می کند، بده نخیر. یک کسی گریه میکنه که حاجتی از من داره و مریضی داره و مسیحیانی که متوسل به امام حسینن. خب بده نخیر. چرا بد باشه؟ در اون روایتی که استادمون حضرت آیت الله عظما وحید امسال به مناسبت شهادت امام هادی خواندن، حتما شما هم شنیدید، امام هادی فرمود به اون مسیحی که یعقوب ابن عیسی فرمود که ادهی میپندارن که محبت شما مسیحیان با مسیحیتتون به ما برای شما نفعی ندارد، اشتباه میکنند، حتی برای شما هم نفعی خواهد داشت. این نفع دنیوی نیست، نفع اخروی است. چون نفع دنیویش رو که رسیده بود، نذرشو کرده بود، با حاجتش هم رسیده بود، برای اونها هم نفعی خواهد داشت. برای این است که کسی میگرید برای اینکه مریضش رو شفا بدن، کسی میگرید بر امام حسین که آماده ساز دیده برای گریستن، بیشک بود بهشت بهای گریستن. چشمی که بر امام حسین گریه کنه خب به جهنم نخواهد سوخت، بنابراین نتیجه میشود که بهشت. خب طلبن دل بهشت دل جنه میگرید. همان که شنیده اید که امیر مؤمنان فرمود عده‌ای خدا را عبادت میکنن از خوف عقاب او و عده‌ای خدا را بندگی میکنن به طمع به ثواب او، اما من خدا را عبادت میکنم به جهت اینکه خدا را شایسته عبادت میبینم، اهل العباده میبینم. عده‌ای ممکن است بگریند بر حسین به خاطر رهایی از عقاب، عده‌ای به خاطر طلب ثواب، اما شایسته است که دل به ابی عبدالله سپرد و بر او گریست، چون براستی اهل است که بر او بگرید. انا قتیل العبرات، بر او نگریم، بر چی بگریم؟ بر چی بگریم؟ خب یک کسی باز میخواهد گریه بکند به صرف این که گریه بکنه، خود گریه مطلوب اوست. یک کسی میخواهد از این درجه بالاتر بره و به درجات بالاتری برسه که واقعا قصه چی بوده، اصلا این چه ماجراییست. به راستی این یک حقیقت عظیمیست که انسان خودش رو در مقابل او هرچی جلوتر بره مبهوتر میبیند. شما دریا رو اگر از ظاهرش نگاه بکنید، خب یک سطح آبی رو میبینید و چهار تا موج. اگر به عمق آب فرو برید، یا من فی البحار عجایبه، هرچی بیشتر فرو برید شگفتی های بیشتری میبینید و حیرتتون بیشتر میشه و بیشتر پی میبریم که هیچی نمیدانیم، اصلا هیچی از دریا نمیدانیم. این دریای عظمت ابی عبدالله الحسین و دریای حقیقت وجود او و دریای مصیبتی که بر سر او آمد، از هر سه جهت سه اقیانوسی است که هر چه بیشتر فرو بره انسان بیشتر می‌داند که تا بدان جا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم، و مبهوت‌تر میشه، واقعا مبهوت‌تر میشه، بختش میزنه انسان در برخی از جاها دیگه هیچی قلم به اینجا برسید و سر به شکست نمیتواند چیزی بگوید. پس شایسته است که ما قبل از اینکه به زیارات معصومین بریم، این مدرسه عظیمی رو که در او تقیه‌ای نیست، دقت کردید ویژگی مدرسه زیارت این است که احتمال تقیه‌تن صادر شدنش نیست، معارف بالایی است، راز و رمز هاست، معرفت امامان است، اینو یه چای یا درس بگیره یا مباحثه بکنه، به گونه‌ای واقعا مطالعه بکنه. بزرگان ما به مانند مجلسی اول در شرح زیارت جامعه کبیره، مجلسی دوم در شرح تمامی زیارات، کوتاهی نکردن. مرحوم سید عبدالله شبر شرح زیارت جامعه کبیره دارد، خیلی شرح نوشتن بر این ادعیه و بر این زیارات. شایسته است که وقت بیشتری بگذاریم در مطالعه اینها. خب انشاءالله صبح هم عرض کردیم در جلسه مدرسه احسان، این چند شبی رو که در خدمت عزیزان هستیم خواهیم پرداخت به زیارتی که به قول شیخ صدوق چنان که عرض شد اصح زیارات اون حضرت است. اگر کسی به شما اشکال کرد که ملاک قدما در صحت حدیث و ضعف حدیث با ملاک متأخرین تفاوت می کند، این عبارتی که شیخ صدوق فرموده است حتی به ملاک قدما هم ینطبق، که صحیح ترین زیارات حضرت ابی عبدالله است از جهت سند. از جهت متن صبح هم عرض کردم ما که چیزی حالمون نمیشه، الحمدلله به همون مقداری که الف بی عربی رو بلدیم، ظاهرا در بین روایات زیارات اهل بیت علیهم، زیارات سید الشهدا، این زیارت از جهت مضمون اگر نگوییم برترین، لااقل یکی از بلندترین زیارات، همون زیارتی است که علاوه بر دانستن باید خداوند این توفیق رو به انسان بده که این رو مکرر بخواند و طلب کند از خدا که هیچی به من ندید یا عبدالله، همین زیارت رو بفهمم تا آخر عمرم برام کافی است. عرض شد در جلسه ای که امام علیه السلام، امام صادق، این زیارت رو خطاب به برخی از بزرگان شیعه هم فرمودن، به یونس ابن زبیان، که یونس ابن زبیان کسی است که بعدن که از دنیا رفت در زمان حضرت رضا کتبی رو که او نوشته بود بر حضرت رضا عرضه می کردن، گفت کتاب یونس رو به دست حضرت رضا دادم، حضرت رضا کتاب او رو ورق می زدن و بر او رحمت می فرستادن، رحمت می فرستادن. شخصی به مانند یونس ابن زبیان و شخصی به مانند مفضل ابن عمر جعفی، اینها خدمت امام بودند که آقا این زیارت رو دستور دادن که قرائت کنیم. آنچنان که صبح هم عرض کردیم، اول این دستور غسل زیارت امام حسین داره. من یک نکته رو فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، به برخی از رفقا بر نخوره، انشالله که بین شما اینجوری نیست. در برخی از جاها انسان باید خاکسار خاکسار باشه. متاسفانه گاهی ما حسابی کار رو عوضی میگیریم، حسابی. یعنی اون خانم زرتشتی باهاش تلویزیون ایران مصاحبه میکنن شب عاشورا، قضا گرفتی، قضا رو برای چی گرفتید؟ برای شفا مریض دارید؟ گفت نه. قضا رو گرفتید همینجوری گشنتون بوده کنار خیابون قضا بگیرید؟ گفت نه. هر چی پرسید گفت نه. خب غذا رو چی گرفتید؟ گفت من غذا رو میگیرم میبرم منزلمون، نه برای اینکه بخورم، برای اینکه این برنج ها رو خشک میکنم، در طول سال هر روزی که غذا میپزم یک چند دونه از این برنج امام حسین و ابوالفضل میریزم توش تا بچه های من بیمه ابوالفضل باشن و به برکت ابوالفضل کل خانواده ما در سال سالم باشیم و همینجور هم از همینجوری میشیم. این دیدگاه معرفتی یه خانم زرتشتی. حالا تصورشو بکنید که ما میخواستیم بریم کربلا همین چند ماه قبل با تمام یه عده از دوستانمون تقریبا 160 نفر با این کاروانهای حج و زیارت. خب گفتن آقا فلان روز فلان مثلا فرض کنید که مسجد بیایید که به دوستانتون و خودتون بگید ساعت چند حرکت میکنیم و چنین میکنیم و مثلا آقای فرزانفر بگه اگه اونجا رفتید نمیدونم چیکار کنید، ساعت چند بیایید سوار اتوبوس ها بشید و منظم حرفا رفتیم. این مدیر کاروان ما شروع کرد به صحبت کردن و در عراق چه کنید چه نکنید نکات بهداشتی، بعد نبرداشت و نگذاشت، گفتش که برادران و خواهران اونجا مقید باشید، درسته که حالا عشق به امام حسین دارید ولی ذریح امام حسین و ذریح حضرت الفاظ رو نبوسید، چون معمولا عراقی ها غیر بهداشتی عمل میکنن یا چیان یا مریضن، وقتی میبوسید شما آلوده نشید ویروسی نگیرید. همه برگشتن به من نگاه کرده. در مکه ولی قبله نما را نشناسی، تو صحن بیت المسجد الحرام از من میپرسید که آقا قبله کدوم طرفه؟ واقعا میپرسید قبله کدوم طرفه؟ خواهد بره زیارت امام حسین. و بنده شنیده بودم دیدم که این دوستمون آقای یونسیان چاپ کرده، در یک کتابی چاپ کرده که در سال 60 نمیدونم چند این مطلب در مشهد به عنوان یک پروژه علمی تحقیق شده، یا آقای اهل ذوق یا آمده این کار را از جهت علمی در مشهد امتحان کرده، آزمایش کرده زری حضرت رضا و درهای حرم مبارک حضرت رضا را تا درهای صحن منتشر شده. ببینید خیلی جالبه، آمار علمیش هم منتشر شده، حتی نوع میکروباشو نمیدونم از این چیزایی که من هیچ چیزو بلد نیستم همه‌شو نوشته، نمیدونم دیدید یا نه، مفصل هم نوشته، تزش بوده. هر چی به طرف ذریع حضرت رضا نزدیکتر میشه محیط استریلیزه‌تر میشه، در خود ذریع هیچی نبوده. خب من خیلی خاک بر سر باید باشم که همچین تزی اول بیا تا من اعتقاد پیدا کنم که خب الحمدلله ذریع امام رضا بهداشتی بعد ببوسم بعدش ببوسم میگم خب نه ثابت شده دیگه، حالا آزمایش کردن، الحمدلله که آزمایش کردن. گاهی برخی از علمها، گاهی برخی از اطوارها، گاهی برخی از پوزها، گاهی برخی از مدرکها، گاهی برخی اینا خودش حجابه، حجابه. اون طرف میاد چای روزه امام حسین رو میخورد به عنوان شفا و شفا هم پیدا میکنه، این طرف دیگه میاد میگه که آقا معلوم نیست مثلا فرض کنید که چجوری اینو شسته باشن استکان نل بگیش، این همیشه میگه برو تو تو نظافت خودت به ما، برو تو نظافت خودت به ما. باید که خاک درگه اهل نظر شوید، باید که خاک درگه اهل نظر شوید. لذا شده ما رفتیم کربلا، دوستان گفتیم آقا این همه روایات که باز توصیه میکنم وقتش نیست، وقتش نیست، خودتون تا فردا شب یه نگاهی بکنید به فضیلت غسل در شاطئ الفرات. آقا آبای دوشان میگن آب فراته، آخه چرا؟ وقتی امام شما دستور میده برو اونجا، شاید اصلا هدف غسل کردن نیست، شاید هدف چیز دیگریست. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خداوند حج را در خطبه مسجد حج را قرار داد تشییدن لدین، مثلا شما مهم نیستی این وسط، تو خسی هستی در میقات به قول جلال الله احمد. این مجموعه این حرکت دین رو مستحکم میکنه. شما یکی از میلیون ها نفری که آنچه که در حساب ناید ما ایم، شما اصلا همینو میخواستن. آخه چه دلیلی داره که مثلا فرض کنید با این همه کشت و کشتاری که بوده و هست این همه تحریض کردن که برید به زیارت امام حسین؟ شاید رونق همین بازار رو می‌خواستن که اگر شما میگید که الان میلیون‌ها نفر اونجان و بودن واقعا امروز، همین رونق بازار رو می‌خواستن، ولو که حالا 100 نفر 17 نفر چند روز پیش به خاک و خون غلطیدن. اونها به کجا رفتن؟ اونها محشور میشوند بلا شک با حسین، بلا شک با اصحاب الحسین محشور میشوند. چه قبطه ای باید به حال اونها خورد؟ اونها به اوج نیکبختی رسیدن، اما رونق بازار حسین رو خدا خواسته. لذا عرض کرده بودیم اگر خاطر مبارکتون باشه در جایی مکرر در جلساتی عرض کردم، پرحرفی های ما گاهی کار دستمون میده. امام صادق به کسی فرمودن، شیعیان خوب فرمودن که تا یک سال چنان مریض میشی که در بستر بیفتی نتونه جات بلند شی. چرا آقا؟ به تعبیر ما بنوی حرفی بی خود زدی. چی گفتم من؟ کفاره شرابخوری های بی حساب. فرمودن کسی از به تو گفت که میخوام مشرف بشم عمره، تو گفتی قبلا حج واجب رفتی عمره رفتی، نمیخواد عمره بری، برو پولت بده به فقرا. فزونی کردی در کار خدا، یک سال در بستر میفتی. خدا خواسته که اون خانه پر رونق باشد، مردم برن، در مقابل خدا آمدی حرف میزنی. اهل بیت فرمودن تتابع العمره، تتابع الحج والعمره، پشت سر هم رفتن حج عمره. حالا اینجا حرف زدی، تو چه میدانی چه حکمتی هست در پی او؟ اسرار ازل را نه تو دانی یا نه من، چه میدانی؟ کی گفته که اظهار نظر بکنید؟ یک سال در بستر میفتی به خاطر این حرف بی خودی که زدید. خب غرضم این است که باید انشالله بیشتر دقت کنیم در این که اگر رفتید، ما رفتیم با عده ای امسان از رفقا، رفقای بسیار خوب امام حسین، اونجا که رفتیم گفته که آقا بیا غسل کن، چرا سرد سرما میخوریم؟ خب ابن ادر فوق سرما میخوریم میمیریم. چه مرگ مبارکی. فرمود موسی دروغ میگوید کسی که میگوید من خدا را دوست دارم و شب میخوابم. دروغ میگه کسی که میگه من نگران قیامتم و شب میخوابم. خواب بر عاشقان حرام بود. درست هم این دو تا چهار داشت. لذا ما اول دروغگوها هستیم. اگر واقعا به صدق قول امام صادق معتقدم و واقعا خودم رو گناهکار میدانم و امام صادق میگوین فرو برو در این آب و بیرون بیا مثل روزی هستی که از مادر متولد شدی، خوب سرد باشه، چی میشه؟ با برخی از رفقا رفتیم اونجا، آقا آبش آلوده است. به خدا من و تو آلوده تر از اون آبیم و این آب به قول امام صادق ما رو تطهیر میکند. چطور چه میدانم؟ صبح عرض کردم یه معمایی است. به تعبیر برخی از آقایان مراجع تقلید به خود من فرمودن فلانی، نه از مراجعی که حالا از مراجع قوی، به خود من فرمودن امام حسین قوانین تکوین و تشریع رو به هم ریخته، تکوین و تشریع رو به هم زده، واقعا به هم زده. امام حسین یک استثناست در کار خدا، در هستی استثناست. خلیل الرحمن شد، در مقابل نمرودیان خواستن روی اونا رو کم بکنن، بگن ما هوادار خلیلمون هستیم. قال یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ما که امسال در مشهد خودمون در سه جا دیدیم بچه های خودمون پسر خودم رفتن تو آتش سالم اومدن بیرون، نه یک بار نه دو بار چهار مرتبه رفتن سالم اومدن بیرون روی گلوله های آتش سرخ. خود بنده مقتل خوندم از این بچه، نه هندی ها، بچه‌های مشهد. یه عده از این جوان‌های مثلا امروزی با اون تیپ و قیافه‌های عجیب و غریب شنیده بودن مثلا کجا همچین برنامه‌ای هست، همه اومده بودن به قول خودشون برای خندیدن، برای مسخره کردن. اونها هم زدن بر صف رندان و هرچه بادا باد، وارد آتیش شدن. یه کسی پاش آبله زده بود، دو جاش آبله زده بود. گفتم خود چطور؟ گفت سه مرتبه اول که رفتم فقط برای امام حسین رفتم، مثلا رفتم که بسوزم، گفتم بیشتر از این که نیست، میخوام بسوزم برای حسین غروب عاشورا. مرتبه چهارم سه مرتبه رفتم، مرتبه چهارم به عنوان چی رفتم، چی عرض بکنم، به عنوان که خودی نشون بدم، تا پامو گذاشتم سوختم. هر کسی این سرمایه ها رو داشته باشه به عالم نشون میده. صبح در جلسه مدرسه احسان عرض کردم واقعا درنگ بکنید یعنی چی؟ تربت خاکه، معنا دارد. به چه عقل اینجور در میاد که خاک در وجود من تبدیل بشه به علم؟ اللهم اجعله علما نافعا. خدای من دارم خاک میخورم، اونم به اندازه یک عدس. اللهم اجعله شفاء من کل دا. خیلی خوب، حالا یک دارو رو دارم میخورم شفاء من کل دا، این یه مقداری قابل هضمه. اما علما نافعا، من هر وقت خواستم بخورم موندم که سبحان الله خاک دارم میخورم. اللهم اجعله علما نافعا. فرمود تحنکو اولادکم به تربت الحسین. خواهران گرامی که صدای من رو میشنوید، مقید باشید در بیمارستان، ولو نمیدونم پروفسور کی بیاد بگه نه خیر این چنین نیست، مقید باشید بگید بچم رو شیر نمیدهم مگر اینکه قبلش به دستور علی ابن موسی رضا سلام الله علیه عمل کرده باشم. حضرت رضا فرمود تحنکو اولادکم به ماء الفرات و تربت الحسین. اولین چیزی که در دهان بچه‌تون می‌گذارید تربت ابی عبدالله حسین و آب فرات باشه. اگر این کار رو کردید فرمود او سعید خواهد بود، با ولایت ما خواهد. بابا من خاک تو دهن یک بچه نوزاد بگذارم ضمانت میشه معرفت او، ولایت او؟ بله، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، الحمدلله که همه جاهلی. فکر کردیم چیزی بلدیم، یک الف نمیدانیم از قرآن. بین حرف ما اما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده، پرده ی غیبت گفتگوی من و تو. چون پرده بر افتد امام زمان بیاد، معلوم میشه که نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، واقعا یک معماست. اللهم اجعله اولین دعا علما نافعا. خدایا تربت میخورم علم قرار بده درسیم. برو توی اون آب، آب کثیفه، یعنی چی؟ از من کثیف، از من کثیفتره این آب. رفتیم کنار فرات، قسمتتون کنه خدا، نمیدونم اون بالا ماشین گازوئیل خالی کرده بودن تو این آب چی بود، روی آب یک لایه چربی روغن نفت بو میداد، اصلا بوی نفت. رفقا گفتن ما که نمی، حاج آقا ببین چی. گفتم من چه میرم، چی میشه، چی میشه آخرش، من خودم رو گناهکار میدانم به این امید برم تو این آب؟ نهایتش اینه که گازوئیلی میشم. بش، این همه گناه کردیم فکر آلوده شدن نکردیم، حالا به یک گازوئیلی که الان میریم با شامپو خودمون رو میشوریم. بعد از این که قصد کردی پای برهنه بیا. خب آقا پا برهنه بیام پام آلوده میشه. بعد توجیهش این که پا برهنه که بیام برم توی حرم، آلودگی های توی این خیابون های کثیف رو میبرم تو حرم، کاری نداره با جوراب بیا اونجا، جوراب تو در بیا بنداز برو تو حرم که آلوده نشه. نه بهانه است. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که بشنید یا شنید. ما وظیفه اونه که به دستوری که امام صادق گفتن عمل بکنی. پروندن کفش تو به دستت بگیر، مردم فکر نکنن پا برهنه، کفش همون به دستم میگیر. سر تو پایین بنداز، پایین بنداز، قدماتو آهسته و کوتاه بردار، چشم قدمو آهسته و کوتاه برمیدار، هرچی شما بفرمید، هرچی شما بفرمید. تسبیح بگو، تکبیر بگو، تحلیل بگو. چشم هم تسبیح و تکبیر میگم. میخوام حسین حسین میگم، نه خیر، آنچه که امام صادق فرمودن بگو. به این حالت انشاءالله خدا قسمتتون کنه. فرمود که وارد میشوید، تمجید کن، تعظیم کن حضرت حق را و صلوات بفرست بر محمد و اهل بیت او. امیدوارم که انشالله بتوانیم ظرف این 10 شب، گرچه که مطمئنم نمیرسیم، سعی میکنم لااقل یک منتخبش رو عرض بکنم خدمتتون. تا آن که برسی به در حائر، به در حائر که رسیدی بگو السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیکم یا ملائکت الله و زوار قبر ابن نبی الله. حجت الله رو هم بهتر از بنده میدانستید، هم بنده در زیارت امین الله هم خدمتتون عرض کرده بودم مفهوم بلند ژرفی که دارد. سلام بر شما ای ملائکه خداوند، ملائکه‌ای که هر لحظه فرشتگان بسیار آیند به اون آستان مبارک. علاوه بر ملائکی که در اونجا ساکنند، اون 4000 ملکی که با جناب منصور رهبر اونها خواهند بود تا قیام نور چشم فاطمه زهرا امام زمان. این از ادبه، یکی از آدابه. حرم حضرت رضا که وارد میشید باید اول به کفشدار سلام کنید. اینهایی که دم در واستادن در اونها، اول باید اونها سلام کنید. خادم دم در واستاده با یک چوپر، ادب زیارت نشه بود سلام کنید. اینها خدامند. ادب زیارت امام حسین، امام صادق میفرمان این که زیارت کنیم به ملائکه که در کربلا هستن، هم بر ملائکه‌ای که زائران قبر او هستن. بعد فرمود که 10 گام بردار و 30 مرتبه بگو الله اکبر. پس برو به جانب قبر از پیش رو و مقابل کن روی خود را با روی آن حضرت و قرار ده قبله را در پشت کتف خود و این چنین بگو که السلام علیکه یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیکه یا قتیل الله و ابن قتیله، السلام علیکه یا سار الله و ابن ساره. تاریخ آدمیان کشتار بیشماری رو سراغ دارد که مگو روزی ظاهرن نبوده در طول تاریخ بشر که خونی از افراد فرزندان آدم بر زمین نریخته باشه. همین الان بنده میگم بسم الله الرحمن الرحیم، همین الان مطمئنن روی این کره زمین یه نفر کشته شد. این همه جنایاتی که بشر کرده، همان که ملائکه هم میگفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، چقدر خون ریخته، چقدر انسان کشته شده. ما این رو باید خوب گوشزد کنیم به نسل‌های بعدی ما که اگر ما بر حسین میگریم نه برای این است که او رو کشتن، خب خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو کشتن، نه برای این است که در اون لحظه لب حضرت تشنه بوده یا تشنه نبوده تا یک ناپاکی بیاد هی وسوسه بکنه که آقا شب قبلش میگن چاک اندن، میگن آب خوردن. اصلا بحث این نیست. اگر تمام آبهای عالم هم در کام اومی بود، برای اینکه از آب هم مزایقه کردن کوفیان، آب رو بر اولاد پیامبر بستن باید گریست، چه اونها آب می داشتن چه نمی داشتن. دقت می فرمایید، به جهت اینکه وانتهکت فی قتل که حرمت الاسلام، بحث این نیست که کسی بیاد بگه نه آقا من تحقیق کردم مثلا قصه ساربان راسته یا دروغه، من تحقیق کردم که چنینه یا چنانه، این جنایت مثلا شده یا نشد. اگر بر فاطمه زهرا سلام الله علیها اون جنایاتی که کردند و خودشون به رسوایی هم نقل کردند که باور کنید نمیتوان گفتن، اصلا به زبان راندن، اگر اینها هم نبود صرفا می آمدن خانه فاطمه زهرا رو آتش می زدن، نمی زدن، می آمدن دوتا مشت به اهانت می کوبیدن، باز هم همین گریه ها شایستگی داشت، چون حرمت قرآن از بین رفته بود، حرمت پیامبر شکسته شده بود. تا چه برسد که شده از آنچه شده. السلام علیکه یا قتیل الله، کشتگان در عالم بسیار بودن، خیلی ها رو در عالم سر بریدن، خیلی ها رو بدتر از امام حسین سر بریدن، خیلی از امام حسین شکنجه کردن تا جونشون رو ازشون گرفتن. گریه ما بر کشته شدن او نیست، برای این است که او کشته خداست و فرزند کشته خدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. السلام علیکه یا سار الله و ابن ساره، السلام علیکه یا وتر الله الموتور فی السماوات و الارض، اشهد ان دمک سکر فی الخلد. عرض کردم چون در این 10 شب نمیشود به همه عبارات بپردازیم، برخی از عبارات رو انتخاب میکنیم. شهادت میدهم که خون تو در خلد جا گرفت. چند وجه معنا دارد. یک، که این وجه ها با هم تنافی نداره. یک نکته ای برای دوستان عرض بکنم که در کل این زیارت به درد میخوره. عبارات اهل بیت به مانند قرآن است. خود اهل بیت فرمودن عبارات ما آن ظاهر دارد باطن دارد. خود اهل بیت فرمودن عبارات ما مثل قرآن محکم دارد متشابه دارد، عام دارد خاص دارد، مطلق دارد مقید دارد. گاهی یک عبارت اهل بیت 4 تا معنا میشه ازش استخراج کرد، هر 4 تا معنا هم درسته، هر 4 تا معنا هم مراد امام، منتها این اینه فصاحت امامه و این بلاغت امام که چه خوش بود که برایت به یک کرشم دوکار با یک تیر چند هدف رو زدن. چرا؟ چون اینها امراء الکلام هستند، نحن امراء الکلام. در یک جمله با چند ایهام چند مطلب رو میرساند. اشهد و ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدهم که خون تو در خلد جا گرفت. خلد ظاهرا باید بهشت جاودان باشد، جنات الخلد. خون هم که خون امام حسینه. این معنی ظاهریش مراده؟ بله معنی ظاهریش مراده. سخته، گفتنش سخته، مواقفش رو عرض نمی کنم چون مصیبته و بر دلتون سخت خواهد آمد، اما این رو می دانیم که حضرت سید و شهدا خونهایی رو در عاشورا به آسمان پاشید و اهل بیت فرمودن اون خونها به زمین نیامد. به کجا رفت؟ به تعبیر استاد ما، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کسی نمی داند، چه داند آن که اشتر می چراند. اما دمک سکن فی الخلد، تعبیر سکنه هم تعبیر عجیبی است، یعنی رفت در خلد جا گرفت یا در خلد آرام گرفت. این خون بر روی زمین آرام نخواهد شد، خواهد جوشید. اما سکن فی الخلد، در بهشت آرام گرفت. نمیدانیم، این معنی ظاهریش. معنی استعاره ای هم ممکنه داشته باشه و هیچ منافاتی نداره و غلط هم نیست و درسته. معنی استعاره ای چیست؟ خون نمادیست، استعاره ایست از مظلومیت انسان. میگن خونش رو پایمال کردن. خونش رو پایمال کردن یعنی مثلا واقعا خون ریخته بود روی زمین و مثل این خون زوار و سن که تیکه تیکه میشن، دیدید با تیچه جوری اینها رو پاک میکنن، یعنی آمدن واقعا پاشون رو گذاشتن روی این خون و با کفششون مالیدن. نه، یعنی حق رو پایمال کردن. اشهد ان دمک، دم و خون نمادیست از مظلومیت. خون تو در خلد جا گرفت، یعنی خون مظلومیت تو جاودانه شد. این مظلومیت رو کسی نمیتواند انکار کند. خب برخی از مظلومیت ها قابل انکاره، یعنی چون خیلی مشهود نیست، خیلی فاش نیست. مثلا کسانی بودن که شک کردن که آیا حضرت رضا رو مأمون کش یا نکش، واقعا مأمون سم داد یا نداد. اومدن مثلا اینجا، خود مأمون هم تظاهر میکرد میخواست کاری بکند که مشهود نباشه. اما برخی از مظلومیت ها اونچنان عیان است که نه حاجت به بیان است و نه قابل پنهان و قابل کتمان. مظلومیت تو دمک سکن فی الخلد، در جاودانه ها ثبت شده. لذا کسی نمیتونه این مظلومیت رو انکار بکنه، نمیتونه محو بکنه، حتی آثارش رو نمیتواند محو بکنه. زینب کبرا عقیله بنی هاشم سلام الله علیها در مجلس یزید به یزید فرمود که کد کیدک وسع سعیک، هر کید و نقشه میخواهی بریز و هر تلاشی که میخواهی بکن، فوالله نمیتوانی اثر ما را محو کنی و نام ما را از دلها ببری. اشهد ان دمک سکن فی الخلد، این مظلومیت رو خدا میجوشاند، این حرارت مظلومیت امام حسین رو و آتش رو خدا برمیافروزد. لذا جاودانه هست. هزار سال گذشته ز مردن لیلی، ولی هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشن. قصه سیاوش ایرانی به فراموشی سپرده شد، سالها ایرانی ها برون میگریستن، اصلا رفت گرفت، هر کسی کشته شده. هر مظلومیتی، حتی مظلومیت در راه حق، حتی مظلومیت در راه آزادی. بارها گفتم خاک بر فرق من و تمثیل من. مگر اسپارتاکوس در راه آزادی نجنگید؟ چرا؟ مگر ظاهر حرکتش که حرکت مثبت و انسانی نبود؟ چرا؟ خب کی بر اسپارتاکوس گریسته؟ کو آثار اسپارتاکوس، کو قبرش. او هم مظلوم بوده، مظلوم نبوده؟ چرا؟ او 10,000 نفر رو گرفتن، کشتن، به دار زدن، بعد مقداری از اینها رو اصلا گوشتشون رو کالباس کردن عمدن به خاطر اینکه غیظ قلبشون رو فرو بنشانن. اما مظلومیت اونها هم جاودانه نبود، نامش، اثرش، یادش. ولی واقعا این یک معمایی است. من تقاضا میکنم دوستان یه مقدار دقیق نگاه بکنن به قصه. بنده در دانشگاه هنر اصفهان دعوت داشتم راجع به امام حسین صحبت بکنم. وقتی که اونجا وارد شدم خدمت دوستان، عرض کردم من نیومدم برای شما یک مطلبی رو بگم این حسین کیست. نه خیر، نه من میدانم نه کسی دیگری. آب و پاک رو دستون بریزم، هیچ کسی نمیداند این حسین کیست. فلسفه قیام عاشورا چیست؟ هر کسی از زن و خود شد یار من، هر کسی تو حال هوایی بوده همینجوری تفسیر کرده، یکی کسی تو حال عرفانی بوده مثل عمان سامانی برده تو این فضا، یکی کسی تو حال انقلابی گری و مثلا فرض بفهمید حرکت های انقلابی و گفته که بزرگ فلسفه دین این قتل شاه دین این است که مرگ سرخ و از زندگی ننگین است، اونم تو فضای خودش معرفی. یه کسی تو وادی عرض می شود که مغفرت بوده، هر کسی از زن خود شد یار من، باز می شود همه اینها هم باشد، هیچ کدوم از اینها هم نباشد. پیل اندر خانه ای تاریک بود، عرصه را آورده بودندش هنود. یکی می گفت پیل تخته، یکی می گفت پیل باد بزنه، پیل همه اینها بود و این نبود. این نبود. حسین به راستی فراتر از اندیشه های ماست. به دوستان اونجا عرض کردم من نیامدم به شما بگم که حسین کیست، آمدم با شما یک سوال مشترک و یک درد مشترک رو مطرح بکنم، ببینم شما میتوانید. ما مبهوتیم این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، نمیتوانیم برسیم که کیست، نمیتوانیم بفهمیم این چه سریست. حتی بقیه اهل بیت هم مظلوم بودن، مگر نبودن؟ مگر مظلومیت بقیه اهل بیت کمتره؟ حتی مظلومیت امیرالمومنین بنده برهانن ثابت میکنم از مظلومیت امام حسین بیشتر بوده، بلا شک که مظلومیت امام حسین یک پرتو از مظلومیت امیرالمومنینه. یک نص هم داریم از سلام علیکه یا اول مظلوم، اولیت رتبه مظلومیت مال امیرالمومنین. اما بالاخره امام حسین است که دلها همه دیوانه اوست، این شمعی است که جانها همه پروانه اوست. چرا ما نمیفهمیم؟ چرا نمیفهمیم واقعا؟ چرا؟ اشهد ان دمک سکن فی الخلد، خون تو جاودانه شده جاودانه ها، مظلومیت تو جاودانه شده است. نمیدانیم. و خشعرت له ازلت العرش، و خشعرت له ازلت العرش، ازله عرش غیر از معنی تحت اللفظی عرش چیست؟ نمیدانیم. به یک معنا در روایات ما عرش علم الهی است. الرحمن علی العرش استوا فرمود، یعنی علم او به جز جز تمامی علم اطلاقی او بر همه چیز احاطه دارد. این یک معنی عرشه. اگر این معنی عرشه و خشعرت له ازلت العرش یعنی چی؟ هیچی نمیفهمی. اگر عرش یک جایگاهی است که اینم منافات نداره، واقعا یک جایگاهی است، فراتر از آسمان ها، فراتر از آسمان هفتم، که از اون نقطه با اینکه خداوند منزه است از اینکه جایی داشته باشد، لا یحس و لا یجس و لا یمس و لا یدرک به لواس الخمس، اما نقطه صدور اوامر الهی از اون نقطه است. وخشعرت له ازلت العرش، چه ازله؟ ازله یعنی سایه هاست، ازله جمع زله، سایه ها. مگه عرش سایه داره؟ مگه اونجا سایه هایی هست؟ اون سایه ها تعبیر چیه؟ نمیدانیم، نمیدانیم. و شعرت له ازلت العرش، یک معنای عرش قلب امامه، خواهیم گفت در فصل های بعد. عرش رحمان یک معناش دل امام زمان و حجت خداست. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، قلب پیغمبر یک معنای عرشه. اگر این معنا باشه و خشعرت له ازلت العرش یعنی چی؟ سایه هایی که در دل پیغمبرن. اونها ملائکه مقربینن، ملائکه حمله عرشن، نمیدانی. ارواح اهل بیت هم در عرش، نمیدانی. چرا ازشون تعبیر شده به سایه؟ اینها سایه رحمت خدایند. ای سایه رحمت الهی، خورشیدی تو ولی چه ماهی، رب ارنی ز بس که گفتم، دیدم تو حقیقتی کماهی. یک گوشه چشم ده نشانم، در نیمه شبیم یا پگاهی، ای چشم خدا مرا نگاهی، کافیست تو اگرچه گاهی. اگر ازلت العرش ارواح اهل بیت باشد که روح پیامبر اکرم، روح فاطمه زهرا، روح امیرالمومنین، خب معلومه که در ظهر عاشورا اونها چطور بر خود لرزیده، معلومه چه به حال پیامبر آمده است. ام سلمه میگه من در ظهر عاشورا یک لحظه خوابم برد، دیدم پیغمبر اکرم پریشان، تمام سر صورتش خاک‌آلود، زار زار میگرید. چی شده یا رسول الله؟ فرمود ام سلمه از کربلا میام، الان حسینم رو کشتن. وخشعرت له ازلت العرش، اینها سایه های رحمت خدایند بر عرش. این یک معناست. و بکا له جمیع الخلائق، به قول ما طلبه ها اینجا و به قول نه به قول ما طلبه ها، بنابر اقتضاء اصول ادبیات عرب اینجا اطلاق داره، تمامی آفرینش بر تو گریسته. و بکت له السماوات و سب و الارزون السب، همه چیز بر تو گریست، هفت آسمان هفت زمین و ما فیهن، چی در بین آسمان و زمین هست، هر چه هست، چی در دل زمین هست، هر چه هست. و من یتقلب فی الجنت و النار، هر کسی که در بهشت و جهنم هم بوده بر تو گریسته. آخه اونایی که جهنمیان مثلا فرعون و هامان و اینها بر حسین گریستن، نه، اونها که آتشگیرهای جهنمن، یعنی ملائکه عذابی که در جهنم هستن اونها هم میگرین. کسانی که در بهشتن گریستن، بله، آقای اثر کشفهمی سر این که نفهمیده اصلا قصه امام حسین چیه، در جایی دیدید مسخره کرده که چیه یک عده‌ای میگوین که فاطمه زهرا در بهشت یک پیراهن خونی دستش سر یک نهری نشسته، یک پیراهن رو میشوید و یک گریه میکند از خون حسینش. بهشت که جایی نیست که جای حزن باشه. قرآن کریم فرموده است وقتی کسانی میخوان وارد بهشت بشون میگوین الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اصلا بهشت جای حزن نیست. لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیم و الا سلامن سلاما، اصلا چیزی اینجا خبری گریه ای نیست، غمی نیست. خب نفهمیده واقعا. این سری است که امام صادق به مانند یونس ابن زبیان میگوید. یکی از مشکلات ما این است که ما خیلی صاحب نظر شدیم، هر کسی از ننش قهر میکنه امروز صاحب نظره. این بدبختیه واقعا. شما با مرجع صحبت میکنید، با علامه مجلسی صحبت میکنید، به یه عبارت میرسه میگه من نمیدانم، یا یه کسی که دو تا کلمه عربی بلد نیست، هنوز حدیث صحیح رو نمیشناسه، حتی یک دوره مختصر اصول فقه نخونده، میدید اظهار نظر میکنه شیخ مفید اینجا اشتباه کرده. باریکلا، شما چی میفرمایید حضرت محقق؟ دوستانی که مشغول معارف هستن خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب سخن گفتن. یکی از دوستان جوانی که معارف کنه یک روز اومد پیش من، آقا راجب شیخ مفید نظرتون چیه؟ شیخ مفید؟ شیخ مفید خاک زیر پاش تاج سر ماست. چطور؟ خب او هم که از متکلمین بوده، خوبت متکلمین باشه. ای پس اشکالی نداره شیخ مفید؟ حالا کار به جایی رسیده که شیخ مفید اشکال داره؟ چطور مگر؟ شما برید در کل دوره غیبت کبرا ببینید، می توانید نسبت به احدی از علمای شیعه این عبارت رو بیاورید که امام عصر در همون نامه‌ای که من و شما هی گوشه قسمتی از این نامه رو هی منتشر می کنیم، انا غیر مهملین لمراعات کن، این نامه امام عصر توقیع حضرت به شیخ مفیده که عبارتی ولی است نسبت مفید گفتن که اگر در مقام ثبوت نسبت به کسی باشد، در مقام اثبات هم چه عبارتی نسبت به کسی نرسیده. المخصوص فینا بل یقین الى الاخ السدید الشیخ المفید، المخصوص فینا بل یقین. نسبت به کی حضرت ولی است این جمله رو گفتن در غیبت کبرا؟ که حالا کار تو یه بچه 20 ساله که یه جذبه فارسی اولش رو خوندی بسم الله الرحمن الرحیم، به جایی رسیده که آمدی به شیخ مفید، شخصیت هویت شخصیت شیخ مفید برای مورد تردید واقع شده، مورد تردید واقع شده. شیخ مفیدی که بر سر قبر او منصوب به حضرت ولی عصر است، لا صفتن نایی. شیخ مفیدی که ولی عصر می فرمان الحمدلله خدا رو شکر می کنم که مانند تویی به من داد، عبادات نیمه شبی تو را دیدم پسندیدم، شکر میکنم خدا را. از او تعبیر کردن به برادر استوارم. خب این ولی عصر پسر اون امیرالمؤمنین نیست که میفرمون من حاضرم با معاویه معامله درهم و دینار بکنم، 10 تا شما را بدم یکی از اونا بگیرم. ما چیکار کردیم حالا برای امام زمانمون؟ به چه درد امام زمانمون تا حالا خوردیم؟ ما با اذن حضرت حق تو را مشرف میکنیم با نامه نگاری، خدا به من اجازه داده به تو نامه بنویسم در غیبت کبرا که بنا نیست. کفا بهی فخرن که سید مرتضی دارد، کفا بهی فخرن که شاگرد او رضی است، کفا بهی فخرن که شاگرد شاگرد او شیخ الطائفه شیخ طوسی است. خیلی صاحب نظر نباشیم، غرض همین است. نمیخوام بگم بنده صاحب نظرم، هیچی نمیفهمیم، هیچی نمیفهمیم، مراقب باشیم. آمده گفته که نه آقا، معنا نداره که حضرت زهرا تو بهش بشینن گریه کنن که آی حسینم. حضرت زهرا رفتن تو بهش دیگه، الان خوشحالن، حسینشون هم تو بهشت. اصلا نفهمیده مصیبت حسین مصیبت شخص نیست، که خیلی خوب بچه‌مو کشتن، حالا هم شهید شد، آمده به بهش، چهار تا حوری هم داره، منم از میشه که حالا تو بهشتم با شوهرم، دیگه هیچ مشکلی نداره. مصیبت امام حسین مصیبت دین است. این که عرض میکنم معارف رو باید از زیارات بگیریم، در زیارت ناحیه میخوانیم که شهادت میدهم که به کشتن تو تکبیر مفقود شد، تحلیل مفقود شد، نابود شد. الله اکبر دیگه الله اکبر نیست، اشهد ان لا اله الا الله دروغی است که مسلمان ها میگوین، دروغ میگوین، میگوین اشهد ان محمد رسول الله. دروغی چنان هویدا که وقتی اون خبیثه رو ابی عبدالله حسین رو گذاشته بود، همین سفرا رو هم جمع کرده. همتون شنیدید سفیر روم اینقدر این حالت این خانم ها رقت آوره. شما تصور بکنید اون دختر بچه ها چه خستگی داشته. امام سجاد سلام الله علیه فرمون ما رو در خرابه ای جا داده بودن که پوست از سر صورت دختر بچه ها برگشته بود. حالشون این بوده. جناب سکین خاتون می فرماند یک سر تناب رو به بازوی عمم بسته بودند، یک سر تناب رو به گردن برادرم امام سجاد، ما بچه هارم این وسط همه رو بستن. یه عبارتی دارن امام سجاد که من دهنم بشکنه اگه من به زبان برانم. امام سجاد گفتن من اشاره می کنم شما هرچی گرفتید. فرمود ما را مانند چه به هم بسته بودند، اونقدر این بچه ها خستن روی پا نمیتونن بیستن. فدخلت متنکرتن، زینب کبرا در حالت متنکرت اینجوری که میخواستن کسی بیبی رو نشناسه وارد شدن. که اون خبیث سوال کرد که این کی بود، گفتن زینب بنت امیر المؤمنین. قرازم این است که شنیدید سفیر روم پرسید که از یزید، یزید این سر کیست؟ گفت سر حسین. متعجبانه گفت کدام حسین؟ گفت حسین ابن علی. تکان خورد، گفت کدام حسین ابن علی؟ پسر زهرا؟ گفت بله. گفت اوف به تو و دین تو، مرگ بر تو و دین تو. این چه دینیست که شما دارید؟ من 40 پشتم به داوود بر میگرده، هنوز مردم بنی اسرائیل خاک زیر سم اسب من رو میبرن. این سر پسر دختر پیغمبر شما از اینجور این گذاشتی. اون از نفهمیشه که داره میگی چه معنا دارد که حضرت زهرا بگریند در بهش. مصیبت امام حسین مصیبت دین خداست، مصیبت قرآن است. تا وقتی اسلام مهجوره، کتاب الله مهجوره، اسلام همین است، این جای گریه هست. لذا در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی کم است. لذا عرض کردم در زیارت ناحیه از امام عصر دارد که حورال اینها یا جدا در بهش بر صورت خودشون لطم می زدن، لطم می زدن. نفهمیدن اصلا قصه چیست، نفهمیدن قصه چیست. لذا در زیارت ناحیه دارد که یا جدا نائیک بلند شد، اون کسی که خبر مرگ تو را می داد، اون کسی که خبر کشته شدن امام حسین رو به ظاهر می داد، جبرئیل بود که به رسول الله خطاب می کرد. هم نوا با زینب کبرا که این کشته ی فتاده به آمون حسین توست. نفهمیدن. نظام اگر یک کسی مؤمنی حقیقت بینی پرده از چشمش کنار رفت، گاهی در خواب، گاهی به ابوالفضل قسم جوانها در مجلس امام حسین در بیداری حضرت زهرا رو دیدن، تو مجلس سینه زنی مردانه حضرت زهرا کنار منبر. چشم دل باز کن که جان بینی وان چه نادیدنیست. از مرحوم آیت الله میزا جواد آقای تبریزی سوال کردن، استفتا کردن که آقا برخی میگویند زیارت عاشورا مثلا چه، شون نوشته است اینها کسانی هستند که نه لذت محبت خدا رو چشیدن نه بوی از روایات بردن. زیارت عاشورا بلا شک معتبر است و بخوانید که رابط شما با خدای حسین است، ضمانت امام صادق پشت سرش، نه بویی نبردن. یک عده متکبر، یک عده جاهلی که گمان بردن چیزی میدانند. شما چه میدانید از دم و دستگاه امام حسین؟ آیت الله سیدان رو امروز شما میشناسید؟ یک فقیه، یک عالم، عالمی که در حوزه علمیه قم هم امروز کرسی درس او در معارف کرسی سنگین نیست. ایشون خودشون برای من نقل کردن، گفتند فلانی با مرحوم آیت الله رضوی لاهیجانی در 40-50 سال پیش قاچاق میرفتیم کربلا، توی نخلستان ها مجبور شدیم بدویم که مامورین اون زمان ما رو نبینن. همیشه راه زیارت امام حسین همین جور بوده. قسم میخورد روز تاسوعا زار زار میگریست. 5-6 سال قبل برای خود من گفتن که آقای رضوی و آقای کی، دو نفری، سه نفر بودیم، اینها تیز پاتر بودن، جلوتر رفتن، من عقب مونده بودم. فرمود به جدم قسم پرنده هایی که تو این نخلستان ها پرواز میکردن عاشورا هم نبود. خودم به گوشم از پرنده ها میشنیدم به فارسی سری میگفتن وای حسین کشته شد، که ایشون میگفتن من خوردم زمین، رو زمین نشسته بودم زار زار گریه میکردم. هرچه اونها از دور میگفتن بیا، من نمیتونستم جواب اونها رو بدم، نمیتونستم بلند شم، وای حسین کشته شد. من توصیه میکنم به جوانها، بالاخره ابراهیمش هم گفت لتطمئن قلبی، شما شده برای اطمینان قلب حتما برید این ضرابات. یکی آقا این هر قومی میداشت این رو تا حالا تابلو کرده بود به همه عالم، تا حالا به همه جای عالم مخابره کرده بود، همه جای عالم دعوت میکرد آقا بیاید ببینید یک درخت هر سال در روز عاشورا خون ازش تراوش بکنه. از فقها قوم کسی از آقایان رفته گفت من با چشم خودم دیدم، از رفقای ما رفتن، از محققین رفتن، فیلمش رو هم گرفتن، الان فیلمش در خلیج فارس. بعد عجایب این است که خب بالاخره اگر مثلا عاشورا به سالهای شمسی بود، هر سال بهار بود، یه شیره ای رنگ سرخی از این میومد بیرون، عجیب نبود. اما عاشورا که به سال قمری است، یک سال در زمستون، یکی در بهار، یک وقت در وقتی که درخت پر برگ، یک وقت وقتی است که درخت خشک، در هر سال ظهر عاشورا که میشه از این درخت خون میزند بیرون. صبح در مدرسه احسان عرض کردم، خواهش میکنم اگر انشاءالله فرصتی شد در شبهای آینده بتوانم براتون بخوانم سیر و اعلام نوبلا نویسنده سنی قرنها قبل، حدود 100 صفحه نوشته از سنیان مدارکی که بعد از کشته شدن ابا عبدالله هر سنگی رو که برمیداشتن زیرش خون بود. عبدالرحمن ابن جوزی نقل کرده که از اون زدشیهای عجیب و غریبه، او می نویسد در ظهر عاشورا خاک سرخ از آسمان می بارید. چرا خاک سرخ از آسمان نباره؟ لحظه ای که حسین می گوید پسرم علی دنیا وعدک العفا، باید خاک بر سر مردم بریزه. زینب کبرا در کوفه فرمود مردم تعجب میکنید که خون از آسمان بارید. بس معلوم میشه که انقدر قصه فاش بوده که در خطبه بی بی آمده تعجب میکنید که ظهر عاشورا خون از آسمان بارید، میدانید چه رگهایی رو بریدید. روزه بخوانم دیگه دلتون رو تنگ کردن، اگر نمیدانید ببینید که همین رگهای بریده قرآن میخواد. زید ابن ارقم گفت وارد کوفه بود، در کوفه بودم، دیدم سرهایی بر نیزه ها وارد شد، پیشا پیش سر ابی عبدالله، پشت سر سر اول فرز، بعد سر علی اکبر، سر حبیب ابن مظاهر. آقای اسد مهدی، الهی که به حق اول فرز دروغ باشه که میگن سر علی اصغر رم یک ادهی آورده، خدا کنه دروغ باشه، خدا کنه دروغ باشه، من دلم نمیاد باور کنم، نمیخواد باور کنم. انشالله این یکی دیگه نبوده. زید بن ارقم میگه بهتم زد، دیدم سر آقا امام حسین روی نیزه میخواند، ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیات ناعجبا، من بهت زده رگا بریده، اون حلقون بر سر نیزه است، اما اون لب و دهان باز میشه و قرآن میخواند. گفتم والله ابن رسول الله لکان رأسو که علی الرمح اعجبو، سر تو عجیب تر از اصحاب کف. خب خواهرش هم وقتی دید گفت ای حسین من، ای هلال من. هلال چرا؟ هر کسی میخواد محبوب خودش رو تشبیه بکنه میگه به قرص ماه، درسته؟ میگه صورتت مثل قرص ماهه. چرا بی بی گفت هلال؟ به خاطر اینکه سر پسر زهرا دیشب در تنور خونی بوده، نیمی از این صورت پر خاکستره و اندازه یه هلالی دیده می شود. ای هلال من، اگر با من صحبت نمی کنید لااقل با این دختر کوچکت دو کلمه صحبت کنید.